أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في تفسير قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم. هذه الآيات بسياقها الواضح خطاب إلى قوم بني إسرائيل، ضمير قوم يرجع إلى قوم بني إسرائيل، كما صرح بذلك في الآيات السابقة: إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. وأيضا دلت الرواية المعتبرة بالصراحة أن هذا الخطاب إلى قوم بني إسرائيل. لهذه الآية دلالة سياقية وضعية بحسب ذاتها من حيث هي، مع قطع النظر عن الروايات، ولكن ربا علي بن إبراهيم عليه السلام مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الآية نزلت في أبي ذر وعثمان، لكن الروايات المعتبرة المروية عن الإمام العسكري عليه السلام لا إشارة فيها إلى قضية أبي ذر، بل تدل بجميعها على أن الآيات هذه الآيات خطاب إلى قوم بني إسرائيل. وجه الجمع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما روى عنه علي بن إبراهيم في مقام تطبيق الآية على مصداقها لا نظر له صلى الله عليه وآله وسلم إلى شأنه نزوله الأصلي، فالحق بمقتضى التأمل والتحقيق أن لهذه الآية شأن نزول أصلي، وهي قوم بني إسرائيل. يعني هذه الآية نظرها وسياقها يدل على أنه خطاب لقوم بني إسرائيل، ولكن رواية علي بن إبراهيم ناظرة إلى بيان مورد جري هذه الآية، مورد تطبيق هذه الآية، كما هو شأن في جميع آيات القرآنية التي نزلت لشأن في مورد في قضية مدلولها ينطبق ويجري على مصادقها إلى يوم القيامة. ومن مصادق هذه الآيات القضية المعروفة من بين عثمان وأبي ذر. أما الآية قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم يعني يا بني إسرائيل اذكروا إذ أخذنا منكم ميثاقا وعهدا غليظا لا تسفكون دماءكم لا تقتلوا يعني بعضكم بعضا ولا يسفك بعضكم دماء بعضين ولا تخرجون أنفسكم من دياركم يعني لا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم والقضية يعني شأن نزول هذه الآية أنه كان بين قوم بني إسرائيل نزاع وقتال بين قومين وقوم بني إسرائيل صاروا في هذا النزاع على شقين طائفتين طائفة منهم عاون والظاهر والنصر أحد إحدى الطائفتين المقاتلين وطائفتان منهم عاون والنصر أعداءهم المقاتلين قال النزاع والقتال بين طائفتي الأوس والخزرج طائفتا الأوس والخزرج لم يكونوا يعتقدون بالدين ولا قيامة ولا معاد ولا كتاب ولا نبي ولا رسول كانوا ملحدين من الزنادقة المطلقة وكان بين هذين طائفتين الكافرتين قتال وقع قتال مرة أو مرات وقوم بني إسرائيل كانوا أهل الكتاب مؤمنين بدين موسى وكتابهم التوراة وكانوا يعني قوم بني إسرائيل ثلاثة طائفة طائفة قنيقاء أو قيقاء طائفة النذير طائفة قريذة طائفة قنيقاء من قوم بني إسرائيل عاونوا وظاهروا قوم أوس ولكن طائفة النذير وقريذة ظاهروا وعاونوا قوم خزرج فبالمعال بتبع قتال الواقع بين الأوس والخزرج صار بنو إسرائيل شقين طائفتين طائفة منهم يعني قنيقاء دفاعا ومظاهرة ونصرة لطائفة أوس وقعوا في مقابل طائفة أخرى منهم طائفتين أخرى منهم وهم قوم النذير وقريزه فلا محال به تبع هذا القتال بقى القتال بين هذين القومين فيأخذ بعض قوم بني إسرائيل من بعض آخر من قومهم أسيرا ويدفعون فدية أصل دفع الفتنة أصل دفع الفدية لاستنقاذ الأسير من العدو كان واجبا في التوراة يعملون بدفع الفتنة دفع الفدية لأخذ أسراهم في هذه الجهة كانوا يعملون بالكتاب ولكن في جهة أخرى ما أسرهم عدوهم منهم من الأسرى من اليهود يدفعونه إلى العدو ويأخذون بإزائهم مالا أو يتبادلون بين الأسراء والأسراء جمع كثير منهم كان جميعا من قوم بني إسرائيل يعني يتبادلون بين طائفتين من الأسراء من قوم بني إسرائيل يأخذون بعضا ويدفعون بعضا إلى العدو وهذا كان حرام عليهم أن يسلموا اليهود قوم من اليهود الى الزنادقه به ازای اخذ المال او به ازای المبادله بین الاسرا تفدوهم قالوا یعنی تسلیم الاسیر الى العدو به ازای اخذ المال تفادوهم یعنی المبادله بین الاسرا لكن هذه المبادله كانت بین طائفتین من اليهود اَفَ تُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ یعنی تؤمنون به واجبكم و تعملون به و هو دفع الفدیه لاستنقاذ اسراكم اليهود من اعدائهم الكفار ولكن من جهة اخرى و جانب اخرى تدفعون ما اسرتم من اخوانكم اليهود الى العدو به ازای اخذ المال او به ازای بالمبادله بین الاسرا ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اخراج بعضهم بعضا من دیارهم کان به هادا النحو الذی قلتو یعنی به دفع الاسیر الى العدو به هذا یعنی اخراج هادا الاسیر الذی کان من اليهود من دیاره و تسلیمه الى بلاد الكفار به ازای اخذ المال تفسیر هادل آیه کده ثم اقررتم و انتم تشهدون بذاک المیثاق و مع ذلك تعملون به بعد المیثاق و تکفرون به بعده ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم تقتلون انفسکم یعنی یقاتل بعضکم بعضا بعضکم دفاعا لقوم من کفار و بعضکم دفاعا و مظاهرتا لقوم آخر من الکفار ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم و تخرجون فریقا منكم من دیارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان یعنی یظاهر بعضکم بعضا یعنی یظاهر بنی نذیر و بنی قریزه کلتاهما من طائفة اليهود یظاهر بعضهم بعضا یقوی و یساعد بعضهم بعضا في مقابل بني قنيقاء وهم أيضا من طائفة اليهود في القتال وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم يعني دفع الأسير من قومكم إلى قوم العدو هذا حرام و فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي الحیات الدنيا الى اخر خب عرض بکنم که این آیات شریفه یک دلالت سیاقی دارد با قطع نظر از روایات مفسره و اون یه روایت یه دلالت روایی یعنی بر اساس روایات مفسره من اجمال عرض بکنم دلالت سیاقی آیات شریفه قرآن این آیات با معتبره های مروی از تفسیر عسکری مطابقت دارد کاملا اما روایتی رو علی ابن ابراهیم نقل میکند به نحو مرسل از رسول خدا در شأن نزول این آیه که رسول خدا فرمود یا ابا ذر نزل فیک هذه الآیات و فی عثمان بلیکن باید مقتضای تأمل اینه که این که این روایات خطاب به بنی اسرائیل هست جای شک نیست تردید نیست پس این کلام حضرت رسول چی هست که فرموده؟ این هم میشد بر همون جری و تطبیق یعنی میخواد حضرت بفرماد که این آیه اختصاص به اون شأن نزول اصلی چی آقا نداره قطعا این آیه بر تو و عثمان هم تطبیق چی آقا میکنه نزل فیک یعنی چی؟ یعنی اگر چنانچه آیه شأن نزولی دارد مدلولش اختصاص به اون شأن نزول چی آقا ندارد نزل فی کل من یماثل شأن نزول هر کسی که مثل شأن نزول باشد هر ماجرایی هر قضیهی هر واقعی که از قبیل اون شأن نزول باشد این آیات او را چی میشد آقا؟ شامل میشد و لذا صحیح هست که ما بگیم که نزلت هذه الآیات فی مثل هذه القضایا فی تلک القضیه بالاصاله و فی سائر القضایا المماثله والمشابهه بالتطبیق والجری. حرف بسیار متینی هست، حرف درستیه و صحیحی هم هست که ما بگیم که این مقتضای جمع بین روایت علی ابن ابراهیم است در شأن نزول این آیه و بین معتبره های مرویه از تفسیر عسکری. خب نه، اون شأن نزول که میگن همون اولیه. توجه فرمودید این قضایایی که به اصطلاح شامل میشد مدلول اون آیه اونها رو مصحح این که بگیم نزل فیکم ایزن، این چی هست آقا؟ درسته و صحیحه، این اطلاق هیچ مجازی هم نیست، چون قطعا این آیه نظر ندوخته به یک مورد خاصی. هر کسی که این ملاک داشته باشد آیه در مورد او هم نظر چی آقا؟ دارد. فنزل فی الجمیع، ولو این که در اصل برای شأن خاصی بوده اما بر همه اونایی که این مدلول بر اون صادق است نازل چی آقا؟ شده. 100%. ولی همینطوره، مثل بله دیگه، مثل این که بگیم کونو مع الصادقین روایت دارد که ائمه علیهم السلام هستند و بر جمیع اشخاص صادق تا قیامت صادق. تمام قضایا همین جوره، تمام آیات شریف همین جوره. این که میگن مورد نمیتوند مخصص باشد مقید باشد، معناش همینه دیگه. توجه فرمودید ما وقتی که از آیه تنقیه ملاک قطعی یا به دلالت عموم یا به دلالت اطلاق استفاده کردیم همه قضایا رو شامل میشد، پس بنابراین این آیه حجت است و مورد نمیتوند مقید یا مخصص عموم و یا اطلاق آیه باشد. توجه فرمودید بعد. حالا دارد که و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم. خب ما با شما بنی اسرائیل، یعنی اذکرو اذن اذکرو ای یهود معاصرین نبی مکرم اسلام، به یاد بیارید که ما از اسلاف شما اخذ میثاق کردیم. خب طبعا به قول مرحوم شیخ طوسی که اینجا آوردیم، ایشون دارد اخذ میثاق از اسلاف اینها، اخذ میثاق بر اینا هم چی آقا؟ هست، همه یهودن دیگه، برای همه هست. اید اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، خوندزی نکنید بین خودتون، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، بعضی شماها بعضی دیگر رو که همه از قوم یهود هستید از سرزمینش اخراج چی آقا؟ نکنید. این اخراج از سرزمینها این یک طائفه دیرینه دارد، قبل رسول خدا در زمان سابق و حتی در زمان اوائل که قبل از اسلام بوده خیلی، که قرآن دارد اشاره میکند به اون. اینا حتی به همکیش و هم آیین خودشون رحم نمیکردن، اینا رو از سرزمین مادری خودشون اخراج میکردن به خاطر همین اختلافاتی که با هم چی آقا داشتن. دو طایفه بودن از کفار و زنادقه محض که اصلا به کتاب و خدا و معاد و قبر و قیامت و به هیچ چیزی اعتقاد نداشتن، یعنی زندیق مطلق بودن، و اونا طایفه اوس بود و طایفه چی آقا؟ خزرج. اینا با همدیگه از قدیم کشمکش داشتن، درگیری میکردن، دعوا داشتن، نزا داشتن. این یهودی های اون زمان بعضی از توائفشون طرفدار یکی از این طایفه کافر بودن، اوس بودن که بنی قنیقا بودن، توجه فرمودید، و طایفه دیگر اینها که قریزه و نذیر بودن، اینا طرفدار خزرج بودن. وقتی که اون دو طایفه کافر با هم دیگه می‌جنگیدن، خب یکی به پشتیبانی اون، یکی هم به پشت، دو تا دیگه هم به پشتیبانی اون، طبعا این دو طایفه با این دو طایفه از یهود با یه طایفه از یهود در مقابل هم چی آقا؟ صف می‌کشیدن و هم دیگه می‌زدن، می‌کشتن. اینا از اینا اسیر می‌گرفتن، اونا از اینا اسیر می‌کردن، می‌گرفتن، و خود فدیه گرفتن برای اسیر را از چنگ دشمن در آوردن واجب بود در تورات، اما اینها این را عمل میکردن. منتها در مورد کی عمل میکردن؟ در مورد اون طایفه ای از یهود که موافقشون بودن. توجه فرمودید، یعنی وقتی که مثلا اگر اوس غلبه پیدا میکرد و ظفر پیدا میکرد و اسیر میگرفت، یا او اسیر میگرفت، این طایفه از یهود
اون طایفه ای که هم پیمان با او بود و با اونها بود و در جنگ در رکاب اونها بود دست دشمن می افتاد، فدیه می دادن، او را از چنگ دشمن در می آوردن. اما در مقابل دو طایفه دیگری که از خودشون بودن یا یه طایفه دیگری که از خودشون بودن دست دشمن می افتادن، اسیر می شدن به دست اینا. یعنی خب اینا غلبه پیدا می کردن، اونا را اسیر می گرفتن دیگه. اینا در واقع چون مخالف اینا بودن دیگه، در مقابل اون دشمن که در مقابل اینا بود داشتن دفاع می کردن. اینا رو چیکار می کردن؟ اینا رو می دادن به همون دشمن، پول می گرفتن. با اینکه اینا هم همکیش اینا بودن، اینا هم همون یهود بودن. این اون یهودیایی که به نفعشون بودن اونا رو از چنگ دشمن در می آوردن، پول می دادن. که خب این در این قسمت عمل به کتاب کردن تورات. اما در اون قسمت که یعتوکم اسارا، یعنی اون طایفه ای از یهودی که شکست خورده بودند و بفرمایید که یعنی به این معنا که می اومدن دست اینا اسیر می شدن، همکیش خودشون بودن، اینا رو تسلیم دشمن می کردن، در مقابل چی می گرفتن آقا؟ فدیه می گرفتن. یا اینکه مبادله می کردن بین اسرای اینا و اسرای اینا. طبعاً بین اسرای اینا مبادله میشد، اونایی که به نفعشون بود به چنگش می اومد، ولی این اسرای از خودشون رو به دست با دشمن میدادن در مقابل مبادله. تفدوها معنای اوله، یعنی مال گرفتن در مقابل اسیر. تفادوها هم یعنی چی آقا؟ مبادله. در هر دو صورت اینا به بخشی از کتاب که وجوب دفع فدیه برای استنقاض اسیر خودی بوده عمل میکردن، اما در مقابل در اون قسمت چی میکردن آقا؟ مخالفت میکردن، که خوش هرگز تورات اجازه نداده بود که اینا بیان همکیش خودشون رو تسلیم دشمن بکنن، که نتیجه اخراج هم من دیارهم اینه. یعنی وقتی که اینا قبل از جنگ در دیار خودشون بودن دیگه، اسیری که گرفتن اینا رو در تسلیم دشمن میکردن، طبعا اینا رو از دیار خودشون چیکار میکردن آقا؟ اخراج میکردن. بله، عبارت شیخ طایفه رو ببینید. وقد حرم علیهم فی التورات سفک دمائهم و افترض علیهم فیها فداء و اسراهم. من البته این عبارات شیخ رو همه جا نیاوردم، در اینجا الان داره میخونم، دقت بکنید. بله، و کانو فریقین، دو طایفه بودن. طایفه منهم بنو قینقاع، البته در یک نسخه دیگه باز بنی قیقا هم اومده، اما در نسخه مطبوع ما همین بنی قینقاع دارد، در زیرش نوشته در بعضی از نسخ قیقا هست. خب، طائفه منهم بنو قینقاع و انهم حلفاء الخزرج، اینا پشتیبان کی بودن؟ با اونا پیمان نظامی داشتن. حلفاء یعنی پیمان نظامی داشتن با طائفه خزرج. و حلفاء النذیر و قریظه، انهم حلفاء الاوس، ولی اینها این دو طایفه با اوس، شاید من در بیان خارجی برعکس گفته بودم، ولی نه، اینا با اون اوس بعد پیمان نظامی داشتن. و کانو اذا کان بین الاوس و الخزرج حربون، هر موقع حرب میشد، این تعبیر معلوم است که اونا خودشون دو تا اوس و خزرج با هم دیگه مخالفت های دیرینه داشتند و بینشون یک بار نمیشد، چند بار تکرار میشد جنگ ها. توجه فرمودید، هر موقع جنگی به پا میشد، خرجت بنو قینقام الخزرج، اینا قیام میکردن، بنو قینقا که طایفه از یهود بودن، به نفع خزرج، ادو جمع میکردن در رکاب اونا میجنگیدن. و خرجت بنو النذیر و قریظه مع الاوس، اینا با اوس میرفتن. یظاهر فریق حلفاء اخوانه، یظاهر کل فریق حلفاء و حلفاء على اخوانه، یظاهر کل فریق حلفاء على اخوانه، یعنی هر فریقی که پیمان نظامی داشتن با اون طایفه کافر، پشتیبانی میکردن همدیگر را، علا اخوانه، یعنی در مقابل اون طایفه دیگری از یهود که در مقابل بودن، اینا پشتیبانی میکردن با هم دیگه، با اون کافر و با خودشون با هم، در مقابل اون دسته مقابل که اونا هم طایفه مقابل همون یهود در میان اونها بودن، در نتیجه این میشده مقابل هم واقع میشدن. حتی یتصافکو دماءهم بینهم و به ایدیهم، بله و به ایدیهم التورات، در حالی که تورات مقابل اینها بوده، اینا با تورات مخالفت میکردن با این کار. یعرفون منها ما علیهم و لهم، میدانستن احکام تورات را که چه احکامی از تورات بر نفعشونه چه احکامی بر ضررشونه. اونایی که به نفعشون بود میگرفتن، اونایی که به ضررشون بود چی آقا؟ نمیگرفتن، اینجوری بودن. والاوس والخزرج اهل شرکن یعبدون الاوثان ولا یعرفون جنتا ولا نارا ولا قیامتا ولا کتابا ولا حلالا ولا حراما فاذا وضعت الحرب اوزارها، وقتی که جنگ ها تمام شد، یکی شکست میخورد و دیگری ظفر پیدا میکرد و پیروز میشد، افتدوا اسراهم تصدیقا لما فی التوراة، میگفتن خب الان ما اسیر دادیم، اسیر ما دست دشمن هست، باید اسیر خودمون رو به فدیه دادن از چنگ دشمن چی آقا؟ در بیاریم، چون تورات به ما امر کرده این کار رو. ولی در مقابل اون قسمت که اسیری که دست به اصطلاح خودشون بود از دشمن می اومد که پیروز می شدن، خب اسیر می گرفتن دیگه. این اسیرایی که بود از خودشون بوده، از همین قوم یهود بوده، خب ممکنه توشون از اون کفار هم بودن، کفار مقابل، ولی خب کثیری از اینها از قوم خودشون بودن، اینا رو میدادن به اونها تا اون اسیرایی که مال خودشون بودن از دست دشمن چی آقا بگیرن، در حالی که این هم از قوم یهود بودن. برای اینکه اون اسیرا از چنگ دشمن در میارن، اینا رو از کاشانه و خانه خودشون، از دیار خودشون اخراج میکردن، دست دشمن میسپردن برای اینکه اون اسرا رو پیدا بیارن، یا اینکه نه پول میدادن، مال میدادن برای اینکه اون اسرا رو از چنگ دشمن در بیارن، و این اسرا رو در مقابل پولی که میگرفتند از کفار، به کفار چیکار میکردن آقا؟ تسلیم میکردند. تفدوهم او تفادوهم، بله. خب ایشون این رو دارد، بعد دارد که فَإِذَا وَدَعَتِ الْحَرْبِ اَوْزَارَهَا اِفْتَدَوْا اَسْرَاهُمْ تَسْتِيغًا لَمَا فِي التُّورَاد وَأَخْذَنْ بِهِ يَفْتَدِي بَنُو قِنِيقَا مَنْ كَانَ مِنْ اَسْرَاهُمْ مِنْ عَيْدِ الْأَوْسِ. اوس طرف مقابل اینا بودن دیگه، چون اینا طایفه کی بودن آقا؟ پشتیبان خزرج بودن، از اون اسرای خودشون که دست اوس بود، اینا فدیه میدادن که بالاخره اونا رو بگیرن. و یفتدی بنو النذیر و قریظه ما کان فی ایدی الخزرج. حالا یفتدی گفتن معناش همینه که گفتم خدمت شما، با دادن پول اسیر خودشونو میگرفتن، یا اسیر رو میدادن در مقابل از اونو پول میگرفتن. یفادو و تفادو گفتن که معناش این است که مبادله میکردن، فرقی نمیکنه چه این باشه، این قولیه، شیخ طوسی از قولی نقل میکند، به هر معنایی باشد بالاخره طایفه زیادی از همکیش خودشون، هم وطن خودشون، هم آیین خودشون رو به دست دشمن میسپردن، بله این جا مخالفت میکردن. ثم اقررتم، که خب معلومه، چون خب وقتی که شما اقرار میدارید ای یهودیان معاصر پیامبر خاتم، شما وقتی که اسلافتون قبول دارید به عنوان یهودی، طبعا اون احکامی هم که برای اون واجب بود شما با چی آقا؟ بپذیرید. بله. بعد دارد که تظاهرون علیهم تفادوهم، این تا آخری که عرض کردیم، باز شیخ طوسی بیانی دارد، این است که دارد که والمقصود این افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، دارد که والمقصود کیف تجوزون قتال اخوانکم الیهود المظاهرین لعدوکم، عبارت شیخه، چگونه تجویز میکنید بجنگید با همون برادران همکش یهود خودتون که چون پشتیبان اون دشمن شما هستن. ثم تتبعون الفدیه لاطلاق طائفه اخرى منکم الذين كانوا اسرا عدوكم. بعد دارد که القصد بذلک توبیخهم و تعنیفهم، شیخ میگه همین افتؤمنون توبیخ تعنیف هست، على سوء افعالهم فقال ثم انتم بعد اقراركم بالميثاق الذي اخذته علیکم لا تسفکوا دماءکم ولا تخرجوا انفسکم من دیارکم، با اینکه اینها رو همه میدونید، جزء تورات هست، ایمانم آوردید، التزام هم دادید، ملتزم هستید، معذالک مدعی ایمان به تورات هم که هستید، تقتلون انفسکم یعنی یقتل بعضکم بعضا و انتم مع قتلکم من تقتلون منکم، یعنی با اینکه بسیاری از خودتون رو میکشید، از همکشان خودتون، اذا وجدتم اسیرا منکم فی ایدی غیرکم من اعدائکم تفتونهم و یخرج بعضکم بعضا من دیار، یخرج بعضکم بعضا من دیارهم، بعضی از شماها با همین که تسلیم دشمن میکنید دوستان خودتون رو، از خانه و کاشانهشون چی آقا در بدرشون میکنید، میفرستید در سرزمین عدو دیگه، دست اونا میشپرید هیچی. بله، بعد دارد که و قتلکم ایاهم و اخراجکم ایاهم من دیارهم حرامون علیکم، هم مقاتله با اینا حرامه و همین که اینا رو به عنوان مبادله دست دشمن بسپارید از خان و کاشانشون در بدر بکنی، اینم حرامه، این حرامه. بله، حرامون علیکم کما حرامون علیکم ترکهم اسرافی ایدی عدو بکم، اونایی که در دست دشمن هستن شما قتال کردید، از شما، از شما، از همکیشان شما اونا غلبه کردن و اسیر گرفتن، اونا را هم به حال خودشون بگذارید، اونم حرامه، منتها اونا را از چنگشون بیرون میارید اینجا که بر شما واجبه، میارید به خودتون منظم بکنید، اما این اسرایی که از خود شما دست شما هست رو برمیگردونید به همون دشمن. این حاصل کلام ایشون ادامه داره، مباحثش بسیار بیان زیبایی داره شیخ طوسی. پس این آیه دلالت سیاقیش که خطاب به بنی اسرائیل هست، همون معنایی رو افاده می کند که شیخ طوسی داره چیکار می کند آقا؟ تبیین می کند. روایات معتبره متعدد از امام عسکری علیه السلام هم که در تفسیر آیه اومده، همین معنایی رو که ایشون میگه دارد، متش فل جمله، یعنی اجمالا، یعنی کاملا منطبقه، اما مثلا اسم طایفه اوس و خزرج و فلان و بهمد اینا نمیبرد، اما دقیقا منطبقه با اون چرا که شیخ طوسی دارد. اما علی ابن ابراهیم روایتی را دارد که میگه این آیه در مورد ابوذر و عثمان هست. توجه بفرمایید، دارد که قوله ولا تخرجون انفسکم من دیارکم نزل فی شأن ابی ذر الغفاری حیث قال، اینجور دارد و اذ اخذنا میثاقکم الى آخر انما نزلت فی ابی ذر رحمه الله بعد رحمت الله علیه و عثمان ابن عفان و کان سبب ذلك لما امر عثمانو به نفی ابی ذر ادر ربزه دخل علیه ابوذر، وقتی که حکم به تبعید ابوذر کرد عثمان، ابوذر بر قصرش وارد شد و کان علیلا متوکعن علی عصاه، خب دوران پیریش بود ابوذر دیگه، تکه به عصا داشت راه می رفت و لنگ می زد. بعد و بین یدی عثمان 100,000 درهم، خب آلاف و الوف در مقابل عثمان آورده بودن، می آوردن خراج پول بود و اگه هم دور قابچین ها دور برش جمع شده بودن، همه زود زده بودن به همون پول نگاه میکردن. توجه فرمودید؟ بله. قد حملت الیه من بعض النواهی و اصحابه، اصحاب عثمان، حوله ينظرون الیه و یطمعون ان یقسمها فیهم. توجه فرمودید؟ خب فقال ابوذر عثمان ما هذا المال، این مال از کجا آوردی ای عثمان؟ فقال عثمان 100,000 درهم حملت الیه من بعض النواهی، این 100,000 درهم از بعض النواهی برام خراج آوردن، اريد ان اضم الیها مثلها ثم ارى فیها رأیی، میخوام دو برابرش بکنم بعدم خودم ببینم که خودم میخوام چه کار بکنه، به خودم مربوطه دیگه، نظر خودمه دیگه، تو ربطی ندارد. عثمان گفته فقال ابوذر یا عثمان ایما اکثر 100,000 درهمین او 4 دنانیر، 4 درهم بیشتره یا 100,000 درهم؟ فقال بل 100,000 درهم، خب معلومه دیگه 100,000 درهم خیلی بیشتر از 4 دینار است. قال اما تذکر انا و انت وقد دخلنا على رسول الله صلی الله علیه و سلم عشیا، یک شامگاهی به رسول خدا من تو وارد شدیم، فرعیناه کئیبا حزینا ما دیدیم که خیلی از رسول غمناک است، ناراحت است. فسلمنا علیه فلم يرد علينا السلام، ما سلام کردیم ولی رسول خدا جواب سلام ما رو نداد از ناراحتی. فلما اصبحنا اتیناه، فردا صبح که کردیم صبح شد بر رسول خدا وارد شدیم. ضاحکن فرعیناه ضاحکن مستبشرن، دیدیم فردا صبح خیلی بشاش هست، حالت خندان دارد. بله فقل، در هر حال رسول خدا تکلیف خود را بهتر می دانست که چه کار بکند. دقت کنید، فقلنا له با آبائنا، میخواست یک مطلب مهمتری که امر به معروف و نهی از منکر را به اینها خوب تفهیم بکند تو جانشون بنشیند، این را با این معامله و این رفتار را با اینا کرد. این مقدمه بود برای یک اوجبی. توجه فرمودید که انه دوران میداد، این را مقدمه ای اون واجب میدونست. بله، فرعیناه ضاحکا مستبشرا فقلنا له و آبائنا و امهاتنا دخلنا الیک البارحه فرعیناک کئیبا حزینا ثم عدنا الیک اليوم فرعیناک فرحا مستبشرا. چه جوری این قضیه؟ فقال نعم، بله همینطوره. کان قد بقی عندی، چون حضرت میدونست این عثمان بعدن چی کار میشه دیگه، باید این تذکر رو به گونه‌ای میداد که حجت را تماما کامل کرده باشد. بله نعم، کان قد بقی عندی من فیء المسلمین اربعه دنانیر، دیشب 4 دینار از فیء مسلمین نزد من مونده بود، من خوابم نمی برد، در نهایت ناراحتی بودم که من اگر امشب بمیرم این 4 درهم فیء مسلمین نزد من باشد چه باید بکنم. لم اکن قسم تا آنو تقسیم نکرده بودم، و خفتو ان یدرکنی الموت به یه عندی و قد قسمت حال یوم و استرحت منها، امروز تقسیم کردم دادم به مستحقینش راحت شدم. فنظر عثمان الى کعب الاحبار و قال له یا ابا اسحاق، کعب الاحبار یهودی بود، مادرش یهودی بود، البته کعب الاحبار فرزند یک زن یهودیه بوده و اومده بود تو دستگاه عثمان، رخنه کرده بود و چون از مسائل میدانست آگاه بود و لذا خیلی دقیقا مسئله گوی عثمان بود. بله. یا ابا اسحاق به کعب الاحبار گفت یا ابا اسحاق تو نظر بده، ما تقول فی رجل ادا زکات ماله المفروضه هل یجب علیه فیما بعد ذلک شیء، کسی که زکاتش داد باز تکلیف دیگری دارد؟ فقال الله ولو اتخذ لبنتا لبنتا من ذهب و لبنتا من فضه ما وجب علیه شیء، اگر چنانچه یک خشتی هم از طلا داشته باشد هیچ اشکالی بعثی چی آقا نیست، چون زکاتش داده دیگه. بله فقال، بله چیزی نیست. فقال لا ولو اتخذ لبنتن، که فرفع ابو ذر در اینجا عصاه و فضرب بها علی رأس کعب، عصا رو بلند برد زر سر این کعب الاحبار. ثم قال یبن الیهودیت الکافره ما انت و نظر فی احکام المسلمین، تو فرزند یهودی اومدی در میان مسلمین رخنه کردی و دارید که برای مسلمین حلال حرام میتراشی بیان میکنی، و قول امام راحل عظیم الشان کارتر هم بد نیست که یک حاشیه بر عروت الوثقی بنویسد، اون زمان گفته. تعجب فرمودید، خب اینا مدعی هستن که اسلام شناسن، دانشگاه اسلام شناسی دارن و بعد یک عده اساتید خودشون دارن و بعد دیگه ما اسلام رو اینجوری میبینیم و خودشون میدوزن و میبرن و علیه مسلمین و سرنوشتشون خودشون رقم میزنند و تعیین میکنند. بله قول الله استق من قولک، ای کعب الاحبار آیه شریفه رو ببینید، حیث قال الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونه في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم، تا اینکه گفت فقال عثمان یا ابا ذر انك شيخ قد خرفت و ذهب عقلك ولولا صحبتك لرسول الله لقتلته. فقال کذبت یا عثمان، این دروغه که تو میگی من خرف شدم، من عین واقعیت گفتم. یا عثمان اخبرنی حبیبی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فقال لا یفتونک یا ابا ذر ولا یقتلونک لا یفتنوک، یعنی تو را نمی لغزانند. توجه فرمودید؟ بله، تو را نمی لغزانند ولا یقتلونک و نمیتوانند به تو دست داشته باشند بکشند. و اما عقلی فقط بقیه، یعنی رسول خدا بهش خبر داد که نه تو رو میتونن منحرف بکنن و کسی هم نمیتونه تو رو بکشه، یعنی مقتول نمیشی تا آخر عمر اینطوری، بله به قتل نمیرسی و تبعید شد دیگه، بس ما نکشش. بله بله. و اما عقلی یا عثمان، عقل من فقط بقی منه ما احفظه حدیثا سمعته من رسول الله صلی الله علیه و سلم، عقل من زائل نشد، همین مقدار عقل دارم که یک حدیثی رو از رسول خدا شنیدم، همین الان برات بیان بکنم. بله فیک و فی قومک، در مورد توی عثمان و در قومت. فقال و ما سمعت من رسول الله صلی الله علیه و سلم و فی قومی، قال سمعت و یقول اذا بلغ آل و ابل آس ثلاثون رجلن سیرو مال الله دوبلن و کتاب الله دقلن و عباده خولن و الفاسقین حزبن و صالحین عربن. فقال عثمان یا معشر اصحاب محمد، ای اصحاب رسول خدا، ببینید این چی داره میبافه، درست میگه؟ هل سمع احد منکم هذا من رسول الله، کسی شنید این حرفا رو؟ فقالوا لا ما سمعنا من رسول الله، همه اینا گفتن نامو چین چیزی نشدین، راحت دروغ گفتن. این 100,000 درهم تمام حواسشون رو برده و اینها رو فدای بالاخره آخرت رو فدای دنیا کردن. ما سمعنا. فقال عثمان ادعو علیا، اگر راست میگید امیرالمومنین بیارید ببینید آیا او شنیده یا نشنیده. فجاء امیرالمومنین علیه السلام فقال له عثمان یا ابوالحسن انظر ما یقول هذا الشیخ الكذاب، این شیخ کذاب چی میگه، نگاه بکن عثمان به از امیر گفته. فقال امیرالمومنین محیا عثمان، ای عثمان ساکت باش، لا تقل کذاب، فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ما اذلت الخضراء ولا اغلت الغبراء على ذی لهجتن، یعنی ذی لهجتن صادقه، صادقتر از این، اصدق من ابی ذر ندیدم. فقال اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم صدق صدق ابو ذر، درجا برگشتن، همون یکی تا لحظه قبل انکار کرده بودن تا اینکه امیرالمومنین اومد و قضیه رو گفت، گفت که بله راست گفته. وقد سمعنا هذا من رسول الله، که صادق هست. خب اگه این صادقه، شما این رو میدونستی پس چطور این رو تکذیب کردید، گفتی نه این قضیه که ایشون گفته. بله فبکا ابو ذر عند ذلك فقال ویلکم کلکم قد مد عنقه الى هذا المال ظننتم انی اکذب علی رسول الله الى آخر این روایت، که قضیه تبعید و اینا رو تا اینجا، من شاهدم اینجاست که بعد از این که فرمود در اینجا دارد که بعد فقال قوله تعالی، اینجاست که دارد که رسول خدا به ابو ذر فرمود که لا اسم، یعنی ابو ذر بهش سوال کرد از رسول خدا که چنین واقعی اتفاق میفته و عثمان چنین کاری میکنه و چنین حرکتی انجام میده و اینجور فساق رو طرفدار خودش میگیرد و دین خدا رو به بازیچه میگیرد. بعد ابو ذر گفت که من در اونجا شمشیر رو آیا پایین بذارم یا شمشیر رو بکشم بجنگم، چیکار بکنم؟ فقلت یا رسول الله افلا اضع سیفی هذا علی عاتقی فاضرب به قدما قدما. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا، نه این کارو نکن، اسمع واسکت ولو لعبد حبشی، اگر هم باشه شما این کارو نکن. وقد انزل الله تعالی فیک و فی عثمان آیتن، آیه نازل کرد. فقلت و ما هی یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فقال قولو و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم الى آخر. خب عرض کردیم این روایتی که اینجا هست علی ابن ابراهیم نقل کرده مرسل هست، از رسول خدا نقل کرده علی ابن ابراهیم، آخرش به رسول خدا منتهی میشد، ولیکن این در مقام تطبیق هست که انه حضرت فرمود که این آیه قطعا در مورد تو نازل شده، یعنی به این معنا که تو مصداق از نزول این آیه چی آقا هستی. این به معنای تطبیق هست و اون روایت معتبره امام عسکری که بعدا میخونیم اونا داره شأن نزول اصلی را بیان میکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.